أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. در نحوه هدایت قرآن کریم از هر گونه برهانی که انسان را به اون هدفش آشنا کند استفاده می شود. گرچه خدای سبحان فرمود این قرآن هدن للناس است، اما خدای سبحان انسان را برای آشنایی به اون معارف از راه عبادت هدایت می کند و نحوه هدایت کردنش هم به اقامه برهان است که چیزی را بدون دلیل انسان نپذیرد. در صدر این کریمه فرمود یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید، عبادت کنید ربی را که شما مربوب و در تحت تدبیر اوید. اونگاه برای ضرورت این عبادت یا توحید ربوبی خدای سبحان 5 برهان اقامه فرمود که این براهین بخشی به آیات انفسی برمی‌گردد و بخشی به آیات آفاقی. گرچه سراسر عالم برهان وجود حق سبحانه و تعالی است، همه آیات الهی هست، ولی در این قسمت به 5 آیه از آیات الهی اشاره فرمود که اول آیات انفسی است، بعد آیات آفاقی. در بین آیات آفاقی هم اون برجسته ها و آیات مهم را ذکر فرمود، چون هر یک از اونها مشتمل بر چندین آیه هست. در باره آیات انفسی فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسان اگر خود را بشناسد یقینا خدا را میشناسد، چه این که اگر گذشتگان خود را میشناختن یقینا خدا را میشناختن، و دیگر انسان به روش گذشتگان که مطابق با عقل و وحی نیست احترام نمیگذاشت، چون گذشتگان هم مثل انسانهای فعلی بندگان خاص خدای هست. بعد از اینکه اشاره کرد فرمود خدا شما و نیاکانتون را آفرید، به 3 آیه از آیات آفاقی اشاره کرد، فرمود الذی جعل لکم الارض فراشا این 1، و السماء بناء این 2، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم این 3، که اینها آیات آفاقی هست. وجود آسمان، وجود زمین، وجود باران و بارش باران و پیدایش متکونها از دل خاک، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، اینا آیات آفاقی هست. قهرن به مجموعه نظام اشاره کرد. سخن از انسان هست، سخن از آسمان هست، سخن از زمین هست، سخن از موجودات بین آسمان و زمین هست. در این براهین 5گانه به اجمال به مجموعه نظام اشاره شده است، اما آیات انفسی را بر آیات آفاقی مقدم داشت، زیرا انسان قبل از این که به غیر بپردازد به خود میپردازد، و اصولا انسان قبل از این که به غیر بپردازد باید به خود بپردازد. اگر در خیشتن خیش فکر بکند یقینا خدا را میشناسد. لذا فرمود الذی خلقکم، که این ناظر به آیات انفسی است، والذین من قبلکم، این هم ناظر است به آفرینش انسان‌های قبل از ما که نیاکان ما و اجداد ما هستند تا به هست آدم سلام الله علیه منتهی بشود. بعد از بیان آیات انفسی آیات آفاقی را می شمارد، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما یک فرش گسترده آفرید که بتوانید در روی او بیارمید، و السماء بناء، این آسمان را به منزلی خیمه و بنایی بر بالای سر شما قرار داد که بتوانید بین اون سقف و این سطح زندگی کنید. اگر آسمانی نباشد بارانی نیست، تنها زمین کافی نیست برای پیدایش و پرورش انسان ها. لذا فرمود به انزل من از سماء ما، موجودات آسمانی یعنی موجودات بالای سر شما، نور شما، حرارت شما را تأمین میکنن که از اونجا زمینه بارش باران هم فراهم میشود. و اگر باران نبارد چیزی از زمین نمیروید. اگر معدن دل خاک است و اگر گیاه روی زمین است و اگر پیدایش حیوان هاست به وسیله بارش باران است. و اگر سما نباشد یعنی فضا نباشد یعنی منظومه شمسی و ستاره ها نباشد، دیگه جا برای تبخیر و امثال ذالک نیست که بارانی ببارد. اونگاه در طی این آیات پنجگانه در حقیقت پنج برهان قام فرمود برای ضرورت عبادت که خدای سبحان خدا را عبادت کند. مبدا غایی عبادت تقوا. چرا انسان خدا را عبادت کند؟ برای اینکه با تقوا بشود. در بحث های قبل هم اشاره شد که گاهی خدای سبحان به اون هدف متوسط اشاره می کند، گاهی به هدف نهایی. مثلا اگر در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این هدف نهایی خلقت نیست، زیرا در سوره نحل فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، معلوم می شود هدف نهایی یقین پیدا کردن است نه عبادت کردن. انسان عبادت میکند برای اینکه به هدفی بالاتر از عبادت برسد. عبادت میشود هدف متوسط و اون یقین پیدا کردن میشود هدف برتر و شاید بالاتر از یقین پیدا کردن هم مقامی باشد که او هدف نهایی است. در این کریمه هم گرچه تقوا را هدف شمرد، حالا لعلکم تتقون، خواه هدف خلقت باشد، خواه هدف عبادت، خواه به ذیل برگردد، خواه به صدر آیه، خواه آیه این چیم باشد، یا ایها الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، یا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که لعلکم تتقون هدف خلقت باشد نه هدف عبادت. علی ای حال این لعلکم تتقون چه به صدر آیه برگردد، چه به وسط، چه هدف عبادت باشد، عبادت کنید برای اینکه به تقوا برسید، یا هدف خلقت باشد که ما شما را خلق کردیم برای اینکه به تقوا برسید، در هر دو حال تقوا یه هدف متوسط است نه هدف نهایی. یعنی عالی ترین هدف انسانی نیست که با تقوا باشد. تقوا وسیله است که انسان با این وسیله به مقصد برسد. گاهی خدای سبحان از وسیله بودن تقوا اینچنین یاد میکند که اگر شما متقی شدید به فلاح میرسید. گاهی میفرماید اگر متقی شدید به فوز عظیم میرسید. و جامع همه این تعبیرات این است که به ما میفرماید تزودو فإن خیر الزاد تقوا. زاد مال مسافر است. اگر در این کریمه تقوا را زاد میداند، معلوم میشود انسان متقی هنوز بین راه است، به مقصد نرسید. انسانی که سالک است مادامی که بین راه است زاد و توشه لازم دارد. فرمود تقوا زاد راه است نه هدف. پس اگر کسی متقی شد و رو به عالی ترین درجه تقوا برسد، باید بداند هنوز بین راه است. این چنین نیست که تقوا عالی ترین درجه انسانی باشد و انسان متقی به مقصد رسیده باشد. عصر اضافی است، نه عصر حقیقی. چون وقتی در سوره نحل میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، و در سور دیگر فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، معلوم می شود دیدن بهشت و دیدن جهنم و دیدن شهود لقای حق هدفیست برتر. این چه این نیست که انسان وقتی به عبادت رسید دیگر به هدف نهایی رسید، باید عبادت را انقدر تکمیل کند که به یقین برسد، یقین را انقدر شکوفا کند وقتی در دنیاست جهنم رو ببیند که بشود ایمان به شهادت. در بله منتها عبادت درجاتی دارد، اون دیگر عبادت نیست، اون شهود است، اون هدف عبادت است. بنابراین اگر در آیه محل بحث تقوا را هدف قرار داد، معلوم شود هدف اضافی و هدف نسبی است نه هدف حقیقی و هدف مطلق و ذاتی. در پایان سوره آل عمران این چنین فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اون گونه از عبادت ها را در کنار تقوا ذکر، اونگاه هدف نهایی همه اینها را فلاح دانست. فلاح یعنی رسیدن. انسان تا از غیر حق کنده نشود به حق نمی رسد. اصولا فلاح بدون انقطاع میسر نیست. به یک کشاورز از اون جهت می گویند فلاح تو اهل کندوکاو است. این علف هرز را می کند، این خاشاک را می کند، این سنگ را می کند، در دل اون خاک آماده گیاه می کارد و اون می روید. تا انسان اهل کندوکاو نباشد، علف هرز را نکند، به فلاح نمی رسد. اگر این چنین شد به مقصد می رسد. خلاصه انسان تا فلاح نباشد، این مزرعه دل را وجین نکند، این علف هرز را نکند، به دور نیندازد، جا برای اینکه این قلب مزرعه آخرت باشد نیست. این علف های هرز پر کرده صفحه نفس را، دیگر جا برای روییدن شجره طوبا نیست. لذا فرمود این کار انجام بدید تا به فلاح برسید. معلوم می شود تقوا هدف نهایی نیست، تقوای وسیله است تا انسان بشه فلاح. وقتی کشاورز شد، آبیاری کرد و این علف هرز را وجین کرد و نگذاشت در دل چیزی از این علف هرز بروید و آبیاری کرد، اونگاه از اینجا شجره طوبی میروید. در سوره نور آیه 52 فرمود و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، که این تقوا هم زمینه فوز دانست، که فوز هم همتا و همسان با فلاح است. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود و از خدا ترسید و اهل تقوا بود، او فائز می شود. معلوم شود تقوا وسیله است نه هدف. سوره مبارکه بقره این را خوب مستدل می کند. آیه 197 سوره بقره فرمود و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. تزود مال سالک است، کسی که اهل سیر نیست او زاد نمیخواهد. یه درخت از اون جهت که سالک است زاد و توشه میطلبد، اما یک سنگ از اون جهت که ایجای ایستاست او زاد و توشه نمیخواهد. انسان مسافر است که زاد لازم دارد، و انسانی که اهل سفر نیست او زاد نمیخواهد. یا برای آن که در آغاز سفر ایستاد و منجمد شد، ان من القلوب کالحجاره و اشد قسوه، این راه نیفتاد تا زاد بخواهد. یا برای آن است که به مقصد رسیده است، به لقای حق رسیده است. اون که به لقای حق رسیده است زاد را در همون لقای حق مشاهده می کند. او دیگر در دنیا نیست. انسان مادامی که در دنیاست مکلف است برای که زاد تهیه کند. وقتی از این دنیا به عالم دیگر رحلت کرده است، به جنت اللقا بار یافت، اونجا دیگر جای زاد نیست. تا زنده است باید زاد تهیه کند. و اگر کسی اهل تقوا نبود، یعنی مثل سنگ ایستاده است، ان من القلوب کالحجاره، سنگ زاد و توشه نمیخواد چون مسافر نیست. لذا اگر کسی اهل تقوا نبود، قرآن او را مثل حجر میشمارد، یا بدتر از حجر میگوید بعد از احجارن که از درون اونها آب میجوشد ولی از دلهای اینها هیچ خیری نمیجوشد. این من القلوب کالحجاره و اشد و قسوه. پس این که در سوره بقره فرمود و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، نشان میدهد که تقوا هدف نهایی نیست. و اگر در آیه محل بحث خدای سبحان تقوا را هدف قرار داد، یک هدف اضافی است نه هدف مطلق. این که فرمود لعلکم تتقون، یعنی لعلکم تتقون ثم لعلکم تفوزون و لعلکم تفلحون ثم لعلکم تنانو، که این تقوا زمینه است برای اهداف دیگر، چون هرگز زاد نمیتواند هدف باشد و زاد مال مسافر است. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، یعنی بهترین سالکانی که زاد و توشه دارن اتقا کن. وقتی که اتقا شد به مقام کرامت اندالله میرسد. کسی که مسافر هست و بهترین وسیله رفتن را دارد پیش خدا مقرب است. انسان متقی مسافری است که زاد و توشه دارد. منتها این تقوا که زاد مسافر است به چند قسمت تقسیم می شود. یک سلسله مسافرها در تلاش و کوششن که از جهنم نجات پیدا کنند. یک سلسله مسافرها در تلاش و کوششن که بهشت رو پیدا کنند. یک سلسله سالکانن که از ترس جهنم نجات پیدا کردن، از طمع بهشت وارسته شدن، تلاش و کوشش میکنن به لقای حق برسن. دیدید انسانی که در حرکت میکند یا سراسیمه است که از آتش و خطر نجات پیدا کند، نحوه حرکت است، یا حرکت میکند که به طرف بوستان شتابون شتابون برود، اینم یه نفع حرکت است. یه وقت دارد حرکت میکند که از درون به لقای حق نائل بشود، اینم یه نحوه حرکت است. لذا قرآن کریم که تقوا را زاد مسافر میداند میفرماید فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. این یه نحوه تقواست. انسانی که دارد میدود که از جهنم نجات پیدا کند، او مسافر است، او از غضب خدا دارد نجات پیدا میکند. این سفر است، این سفر تقوا میخواهد. این تقوای اهل رحبت و اهل خوف است. فتقوا النار التي اعدت للكافرين، یا وقودها الناس والحجاره و مانند. عده مشتاقانه به طرف بهشت حرکت میکنن. این تقوای اونها تقوای رغبت است، یعنی شوق بهشت دارد. شما برای بهشت عبادت کنید که اعدت للمتقین، یا ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید، تو دور نیست، نزدیک است. خیلی لازم نیست تلاش کنید، یه چند قدم که جلو برید میرسید. این تعبیر غیر بعید خیلی تعبیر تشویق آمیزی است. اما خیال نکنید که سخت است و دور، خیلی دور نیست. خودتون دور نکنید، ولی بهش نزدیک است. این جنت المتقین است، ازلفت الجنت للمتقین. این تقوا تقوای رغبت است. تقوای رغبت زاد المسافرین الی الجنت است. تقوای رهبت زاد الناجین عن النار است، خائفین من النار است، هاربین من النار است. اما بالاتر از این دو قسم از تقوا، تقوی الله است که زاد المسافرین الی جنت اللقا. لذا در همین آیه سوره بقره که فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوا، در ذیلش فرمود واتقون یا اولی الالباب. فرمود اگر اولو الالبابید تقوی الله زاد شما باشد. اگر قصد سفر الالله داری، زاد این سفر تقوی الله است. اگر قصد سفر بهشت داری، ذاتش تقوای رغبت است. اگر قصد سفر فرار از جهنم داری، زادش رهبت است. و تقون یا اولل الباب، دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. گاهی خدای سبحان انسان را به یاد نعمتهای خود متذکر می کند، می فرماید به اینکه اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. گاهی انسان را به یاد خودش متذکر می کند، فذکرونی اذکرکم. دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. اون چی که در این مناجات شعبانی مطرح است انسان را به فلاح میرساند. اینها نشانه های از تقوی الله است. انسان تا از غیر خدا منقطع نشود که به خدا راه پیدا نمی کند. این که در مناجات به ما فرمودن بگویید و خودشون هم این مناجات را انجام می دادن، اللهم حبل کمال الانقطاع الیک و اول الابصار قلوب ناب الضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این نشانه تقوی الله است. اگر یک مسافری زادش این حد بود، این به جای میرسد که در جمله های بعد به خدا عرض بکند خدایا مرا از کسانی قرار بده و اجعلنی ممن لا حضرته سر فسیغ الجلال کرد. این مقام موسی کریم را انسان از خدا میخواهد در حد ممکن. خدایا مرا به حدی برسان که یک نگاهی به او بکنی که او سیحه بزند و بیهوش بشود. این را انسان از خدا میخواهد. ممکن نیست کسی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال غیر لذت حق برود. منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدلا، یه قابل قبول نیست که انسانی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال لذت غیر حق برود. این کدام مقام است که انسان از خدای سبحان میخواهد؟ بگیم خدایا یک نگاهی به ما بکن که ما بیهوش بشیم. اونه میخواهی. و اجعلنی ممن لا حلته سرن فسیغل جلاله که. این انسان میخواد. این میشه تقوی الله. این زاد مسافر الى جنت اللقاست. خوندن این و عمل کردن این و حشر با این مناجات شریف زاد انسان هم. در این کریمه فرمود و تقونه یا اول الالباب، هم اون دو دسته در عرض همان تقریبا و نسبت به این گروه سوم در طول همان البته، لعلکم تتقون جامع است چون تقوا مراتبی دارد. فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر عبادت سه قسم است، تقوا هم سه قسم است. خود عبادت به نوبه خود مصداق از مصادیق تقوا است. منتها تقوای وصف نفسانی است که با این اعمال حاصل می شود. این اعمال زمینه پیدایش اون ملکه نفسانی است به نام تقوا. اون ملکه نفسانی زاد المسافرین است تا مسافر به کدام سمت بخواهد سفر کند. نه، خودش وسیله است، هدف نیست. نه، زاد مسافر همون صراط است. در انسان گاهی به جایی می رسد که خود می شود عین زاد، یعنی این راه. اینی که امام معصوم سلام الله علیه فرماید نحن الموازین القسط، انا میزان الاعمال، نحن الصراط المستقیم. اینها هم تو خودشون عین این واقعیتن، اما دیگران باید در پرتو این واقعیت ها راه پیدا کنن. هر مرتبه ای نسبت به مراتب مادون هدف است، نسبت به مرافل مافوق ذات و وسیله. معنای هدف نسبی این است، معنای هدف نسبی این است که نسبت به گذشته مقصد است و نسبت به آینده زاد و وسیله. همین که خدای سبحان به این تقوا پاداش می‌دهد نشانه آن است که تقوا زادی است برای نیل به اون پاداش. و اگر خدای سبحان در بسیاری از این قسمت‌ها می‌فرماید وتقونه یا اولی الالباب، یا گاهی تقوا را به قلب نسبت می‌دهد، می‌فرماید من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، این نشانه آن است که بهترین ذات همون تقوای قلب است. تقوای قلب توحید خواهد بود که انسان در صحنه قلب چیزی جز یاد حق قرص نکند. این می‌شود یاد حق. در همین مناجات شعبانیه در فرازهای ذیلش آمده است خدایا اون توفیق را من بده که از ما سوای تو منحرف باشم و چیزی نخواهم و نطلبم. چطور سراسر عالم را وجه تو گرفته است و من هیچی از این وجوه نمیبینم؟ مثل که الان زهاست و عند الزوال است، سراسر این منطقه را آفتاب روشن کرده است، یک انسان اعما هیچ جا را نمیبیند. اگر سراسر جهان را وجه خدا گرفته است و انسان این وجه را نمیبیند، به زید و عمرو تکیه میکند، خب معلوم میشود نابیناست. او زاد ندارد که سفر کند. و تقون یا اولی الالباب. در بخش های دیگر این تقوای الهی را که به نام تقوای قلب نسبت داده است نشان می دهد اون چه که سفر می کند قلب انسان است. زاد و توشه را انسان به مسافر می دهد. بدن سفر می کند یا قلب سفر می کند؟ انسان با جانش سفر می کند نه با بدنش. این زاد را باید به اون مسافر بدن. مسافر انسان همون جان انسان است و همون قلب انسان است. لذا فرمود اگر کسی شاعر الهی را تعظیم کند و من یعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. قلب که متقی باشد زاد و توشه دارد. وقتی زاد و توشه داشت خب سفرش آسان است. این سفر برای قلب اینقدر هست الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی مسافر سالم به مقصد میرسد. یا در جریان است ابراهیم سلام الله علیه خدا استدلالش این است از جا ربهو به قلب سلیم. جا ربهو آمد پیش خدا، یعنی سیر را به مقصد رسوند. این قلب که سالک الالله بود چون زاد المسافر که تقوا باشد داشت، اینقدر این زاد او را آورد که از جا ربهو به قلب سلیم. این زاد و توشه را کم نیاورد. انسان اگر در بین راه زادش تمام بشود میماند. لذا فرمود اتقوا الله حق تقاته، تا اونجا که شایسته تقوای الهی است خدا را بپرهیزید، یا اتقوا الله ما استطعتم. و اگر ابراهیم خلیل راهی این راه است، سالک این راه است، به مقصد رسید، با قلب سلیم رسید. و قلب سلیم یعنی قلبی که با تقوا باشد. قلبی که با تقوا باشد سالکی است که زاد المسافر همراه اوست، اینقدر میرود تا به مقصد برسد. و در قیامت هم فقط همین گروه نجات پیدا میکنن، الا من اتى الله بقلب سلیم، اتى الله به حضور الله با قلب سلیم میرود. این مسافری است که به مقصد رسیده است، وقتی مقصد رسید دیگر میآورد. و برای اینکه این مسافر بتواند این زاد را تحقیقا تحصیل کند و نه تقلیدا، 5 برهان از براهین توحید را اینجا یادآور میشود: خلقت انسان، خلقت نیاکان انسان، خلقت زمین، خلقت آسمان، آفرینش بین آسمان و زمین. اینا براهین 5 گانه است تا انسان را در تحصیل این زاد المسافر محقق کند. یک انسان با تقوای محقق این زاد را تا آخرین لحظه حفظ می کند. این تقواش تقوای مستقر است. گرچه در آیاتی دیگر براهین دیگر یاد شده است، اما در این کریمه این 5 برهان اساری بسیاری از براهین خواهد بود. ممکن نیست انسان در باره خیشتنش بیاندیشد، به پی به خدا نبرد. این آیات انفسی. در باره گذشتگان گرچه نسبت به خود اونها آیات انفسی بود، اما نسبت به ما آیات آفاقی است. یعنی ما اگر در باره نیاکانمون میاندیشیم و اونها را مخلوق خدا مییابیم، برای ما آیات آفاقی است. گرچه اونها اگر میاندیشیدن نسبت به اونها آیات انفسی بود. زید وقتی در خیشتنش مطالعه میکند از آیات انفسی پی میبرد، و اما وقتی امر در باره زید می اندیشد از آیات آفاقی استفاده می کند، چون زید برای امر جز آیات آفاقی است، گرچه زید برای خود زید جز آیات انفسی است. پس این که گفته شد این دعای از آیات انفسی است، یعنی برای نیاکان اگر در باره خود می اندیشیدن آیات انفسی بود، و برای ما اگر در باره خود می اندیشیم آیات انفسی است. منتها چون ریشه پیدایش و پرورش انسان نیاکان اوست و نیاکان او از او جدا نیستن، اگر درباره اونها هم بیندیشد، در حقیقت در تتمه آیات انفسی فکر کرده است. یه وقت انسان در باره انسان دیگر که هم عرض اوست میاندیشد، این آیات آفاقی است، مثل مثال یاد شده. اگر زید درباره امر مطالعه کند، این جزء آیات آفاقی است برای زید. ولی زید اگر درباره پدرش به جدش بیندیشد، به منزله آیات انفسی است، چون اینا یک سلسله اند. زید محصول نیاکان و گذشتگان خود خواهد بود، اونها در پیدایش و پرورش زید نقش دارند. لذا انسان وقتی درباره گذشتگان خود میاندیشد، مثل آن است که درباره تتمه یا مبادی وجودی خود بیاندیشد. ولی وقتی در باره افراد دیگر فکر میکند، چون اونها هم عرضن، در طول هم نیستن، در رتبه علی و معلولی قرار ندارن، وقتی انسان در باره دیگران میاندیشد، در آیات آفاقی فکر میکند و نه آیات انفسی. اینها در بهره برداری و در تغذیه اثر دارد که خدای سبحان اون را در زید به عنوان آیات آفاقی اشاره کرده است. یه وقت زید پیدا میشود، یه وقت زید پیدا شده ارتزاق میکند. زید اگر بخواهد پیدا بشود، در نحوه پیدایش زید وجود خود او، هستی او، نفس او و هستی و نفوس نیاکان نقش دارد. اما زمینی که به منظره فرش گسترده است و آسمانی که به منظره خیمه ساخته شده است و بارانی که به وسیله او ارزاق تامین می‌شود، اینها در نحوه پرورش زید نقش دارد، نه در آفرینش زید. اینها به عنوان آیات آفاقی نقش دارند. زید وقتی خود را میاندیشد و نیاکان خود را میاندیشد، در حقیقت دارد در یک شخص فکر میکند. اما زید وقتی خود را میبیند و افراد دیگری که او را در تأمین معیشت کمک میکنند مطالعه میکند، نسبت به افراد دیگر میشه آیات آفاقی، گرچه اون افراد دیگر در تأمین ارتزاق زید نقش دارند. جریان خلقت انسانی و اهمیت معرفت نفس را هم باز در پایان همین آیه دوم از آیات محل بحث اشاره کرد. فرمود فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، که باز مسئله انسان و انسان شناسی مطرح است. لذا فرمود فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. گاه انسان را به توحید امر می کند، گاه از شرک نهی می کند. فرمود برای خدا شریک قائل نشوید. خواه خود را شریک خدا بدانید، بگویید من خودم کار کردم به اینجا رسیدم، یا دیگران را شریک خدا بپندارید، بگویید اگر دیگران نبودن اوضاع ما لنگ بود و مانند اون. نه شرک جلی و نه شرک خفی. اگر سراسر جهان امکان وجه خدایان اینما تو ولو فسن به وجه الله، یک مدبر است که دارد عالم را اداره می کند، نه دیگران نقشی داشته باشند. این که ما بگوییم خدا حق است ولی وسیله لازم است، این با توحید سازگار نیست. خدا حق است و خدا مسبب الاسباب است. از همون خدای مسبب الاسباب می خواهیم که وسائل را تأمین کند. می گوییم و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل. دیگر نمی گوییم خدا هست ولی وسیله لازم است. دیگر ولی بر نمی دارد. خدا مسبب اسباب است و تعیین کننده وسائل. انسان از خدا می خواهد که وسیله کار او را هم فراهم کند. لذا فرمود چه شرک جلی چه شرک خفی، این با عبادت با تقوا با هدف خلقت سازگار نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون یا خطاب به مشرکان است که فرمود شما که میدانید خدا این نظام را خلق کرد، چرا غیر خدا را عبادت میکنید؟ توحیدی در خلقت مستلزم توحید در عبادت است. یا نه خطاب عام است به غیر مشرکین هم میفرماید و انتم تعلمون، یعنی اگر به فطرتتون مراجعه کنید میدانید بالاخره شما نه خود ساخته اید مثل گیاه خودرو، نه کسی مثل شما شما را آفرید، یه خالقی دارید. اگر خالقی دارید بالاخره باید حرف او را اطاعت کنید و باید او را بپرستید، اعمالتون را به وفق دستور او موافق دستور او تنظیم کنید. این معنی عبادت است. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. مطالب دیگری مربوط به این دعای است که در بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.